أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما درباره وحش شناسی از دیدگاه دکتر سروش بود و این گفتگویی که بین ایشان و آیت الله سبحانی برگزار شده بود به صورت مختصر گزارش داده شد و برخی از نقدهای این دو بزرگوار به همدیگه مطرح شد. و عرض کردم که ما این بحث رو در سه مقام دنبال می‌کنیم. مقام اول گزارشی اجمالی از گفتگوی دکتر سروش و آیت الله سبحانی بود. مقام دوم بررسی مبانی وحی‌شناسی آیت سروش که گفتیم عبارت است از تجربه دینی، قبض و بست تئوریک شریعت یا نسبیت معرفت و معرفت دینی، ذاتیات و عرضیات دین و هرمنوتیک فلسفی و به تبع آن قرائت‌های مختلف از دین و همچنین دیدگاه دین حداقلی که مربوط به قلمرو دین. اینا مبانی فکری وحی‌شناسی است که اگر ما به این مبانیشون توجه نکنیم مباحث وحی‌شناسی که مطرح کرده روشن نخواهد شد. مقام سوم بحثم این است که ببینیم ایشون برای ادعا داره که سخن او، تفسیر و تحلیل او همون ادعایی است که عرفا دارن یا فلاسفه به ویژه ملا صدرا. خب چون ملا صدرا تقریبا جامع اندیشه های مشاب و اشراق و عرفان نظری هست، لذا چندین جا به ملا صدرا نسبت میده که این تحلیل من مثلا در بین فیلسوفان مخصوصا ملا صدرا مطرح بوده و حتی در این نامه اخیرشون هم که توتی و زنبور باشه به جلد هفتم اسفار و بعضی نگاشتهای دیگر ملا صدرا مستند کرده. خب این مقام سومه که حداقل ما یک جلسه باید دیدگاه ملا صدرا رو بحث کنیم ببینیم ملا صدرا چی میگه در باب وحی و آیا حقیقت وحی از دیدگاه ملا صدرا این است که ایشون میگه یا نه. در مقام اول روشن شد که آیه سروش حرفش اینه که وحی محتوایی دارد و الفاظ و عباراتی. محتوای وحی از خداست و عبارات و الفاظ از نبی اکرمه. البته در ادامه وقتی توضیح میداد ببینیم حتی محتواها رو هم به پیغمبر متأثر از فرهنگ زمانه نسبت میده. طبق نموداری که دیروز خدمتون رسم کردم آیه سروش دیدگاهش این است که وحی یک عباراتی داره و یک محتوا. عبارات از ناحیه پیامبر و محتوا از ناحیه خداوند متعاله. در واقع این دو با همدیگر علت تامه پیدایش وحیه، نه اینکه خداوند یک حقیقتی به نام وحی به پیامبر نازل کرده باشه، پیامبر هم این حقیقت وحی رو به مردم منتقل بکنه. به این صورت نیست نمودار، بلکه به این صورتی است که در جلسه پیش عرض کردم و ادعاش هم این بود که این مطلب رو از تحلیل عرفانی به دست آورده، برای اینکه حقیقت نبی اکرم حقیقت انسان کامل است که تجلی تام و مظهر تام الهی هست، لذا تمام حقایق دون پیغمبر در او جمع شده اند و لذا حتی حقیقتی مثل جبرئیل در درون پیغمبر است نه بیرون از پیغمبر، و درون و برون پیغمبر یک چیز است، یک حقیقت است و تمایزی بینشون نیست. حضرت آیت الله سبحانی در جوابی که دادن فرمودن که این تبیین و تحلیل شما با بیانات قرآنی و آیات قرآنی سازگاری ندارد. این محمد صلی الله علیه و سلم و نبوت او و وحیی که شما تحلیل کردید از آیات به دست نمیاد. حقیقت وحی هیچ جای قرآن نیامده که وحی میوه شجره طیبه شخصیت پیغمبر است. هیچ جای قرآن نیامده که پیغمبر موضوعیت دارد در تولید وحی. همه آیات نشون میده که پیغمبری طریقیت دارد نه موضوعیت، قابلیت دارد در تولید وحی نه فاعلیت. و این تحلیل شما با آیات قرآن سازگاری نداره که این نکته هم جلسه پیش گفته شد که به هر حال اگر گفته شود بحث آیه سروش بحث برون قرآنی هست، شما بحث مثلا آیت الله سبحانی یک جواب درون قرآنی داده است، به لحاظ روش شناختی گویا جواب و نظریه یا نقد و نظریه با هم هماهنگی ندارن. توضیح دادم که نه، این اشکال وارد نیست، برای اینکه به هر حال کسی که میخواد یک تحلیلی از یک پدیده و یک حقیقت ارائه بدهد باید به گونه‌ای تحلیل کنه که خود اون پدیده تحلیلش رو بپذیرد. مثلا شما وقتی درباره فرض کنید طبیعت شناسی میخواد درباره نیروی جاذبه نظریه پردازی کنه، خب حتما باید طبیعت این نظریه رو بپذیره. مثلا شما وقتی جسم رو رها میکنید فرود بیاد، اگر جسم با رها شدن به زمین فرود نیاد و فراتر برود، خب این نظریه جاذبه خود به خود نقض میشه. بنابراین نیروی جاذبه یا هر قانون طبیعی دیگری که انسان درباره طبیعت داره به تعبیر میخواد طبیعت رو تفسیر و تحلیل بکنه، باید به گونه‌ای باشه که شواهد تجربی خود طبیعت او رو تایید بکنه. کسی که میخواد تبیینی و تحلیلی از وحی داشته باشه، خود وحی باید تحلیل و تبیین او رو بپذیره، صرف نظر از این که این وحی رو وحی حقیقی بدانیم یا ندانیم، حقانیت و حجیتی براش قائل بشیم یا نشیم. عرض کردم این اشکار رو میتواند یه مستشرقی مثل مونتگومری وات هم با سروش بگیرد که تحلیل شما از وحی با آیات قرآن سازگاری نداره. لذا روش شناسی نقد آیت الله سبحانی نقد روش شناسی درستی است. یه سری اشکالات خردریز دیگه هم مطرح کردن که یکی از اشکالات جالب ایشون این بود که شما که این مقام مظهریت تام رو به پیامبر اکرم نسبت میدید، چطور اون حدیث جعلی رو نقل میکنید که پیغمبر بدیهی‌ترین مسئله عرب زمان خودش رو که بحث از کنم گرد افشانی باشه برای درخت خرما و درخت نخل، این رو نداند، در حالی که هر عرب بی سوادی میدونه، ولی پیامبری که دارید میگید مقامش از جبرئیل هم بالاتره و با مثلا قدرت خود جبرئیل رو احضار میکنه، او این امر بدیهی رو نمیدونه. اینا با هم جمع نمیشن، یه پارادوکسه به تعبیر بنده. و همچنین بحث تعارض علم و دین رو مطرح کرد که اگر تعارضی است بین وحی حقیقی و علم حقیقی تعارض نیست، اگر تعارض است تعارضی است بین در حال علم ظاهری و برداشتایی است که ما از وحی داریم. اینا جوابایی بود که آیت الله سبحانی به نظر ایشو دادن. و جناب آقای سروش در آخرین نامشون که با عنوان طوطی و زنبوره یه سری پاسخهایی با آیت الله سبحانی دادن که بعضی تعابیر در حال تندی است نسبت به هم شخصیت‌های مثل آیت الله مکارم، هم نسبت به فقها که اینکه مثلا فقهای مطالب رو نمی‌فهمند و ادعای از این قبیل که من وارد این مقولای برها تعابیر غیر اخلاقی نشم. فقط جوابای علمی که حالا ایشون به آیت الله سبحانی داده، یکیش این است که میگه آقا من ایمانم رو از عارفان گرفتم نه از فقیهان، و شما نقدهاتون بر اساس دینشناسی فقیهانه است و ربطی به دینشناسانه عارفانه ما نداره. که عرض کردم این نشون میده که ما حتما باید یه نگاهی هم به عرفان و مخصوصا حکمت صدرایی داشته باشیم، ببینیم آیا واقعا تبیین عرفا و حکمت صدرایی از وحی و نبوت اینه که ایشون ادعای کرده. این یه نکته. نکته دیگری که باز در این جواب داره اینه که اشاره داره به سیال کردن الهیات، به تعبیر ایشون سیال کردن الهیات افسرده اسلامی، یعنی در واقع ایشون با استفاده از قبض و بسته تئوریک شریعت میگه آقا ما الهیات اسلامی رو باید مرتب سیالش کنیم. این حالت رکود، جمود، افسردگی، بازگشتن به فضای ما قبل ارتدوکسی، اینها در واقع مانع بقای معرفت دینی ما میشه. اگر میخواید معرفت دینی، اگر میخواید دین اسلام باقی بماند، اگر میخواید بقای سرفرازانه دیانت اسلام رو در جهان مدرن بپذیرید، چاره‌ای ندارید مگر اینکه یک الهیات متناسب با دنیای مدرن داشته باشید و مرتب الهیاتتون رو نوآوری و نواندیشی درش ایجاد بکنید و بر اساس هم مبنای قبض و بسط. اگر میخواید همون حرفای سنتی گذشته رو بگید، بدونید اسلام در جهان مدرن نمیتونه دوام بیاره و خلاصه به حاشیه رانده میشه و از بین میره. اینم یک به هر حال نگاه دلسوزانه ای که برای اینکه دین اسلام بماند شما بهترین حرفی که من میزنم بزنید و خلاصه بگید حقیقت و گوهر اسلام ذاتیاتش هست نه عرضیاتش، و 99 درصدش هم که ذاتیات چه عرضیاته، 1% ذاتیاتش هست همون که من خدا نیستم و اینکه مقاصد اون 5 چیز است، هر جور خودتون خواستی تغییر بدید تا به اون 5 هدف و مقصد برسید، در این صورت اسلام میمونه. حالا من نمیدونم این اسلام دیگه چه اسلامی است که خلاصه همه چیزشو کنار زدید عرضی شد، یه چیزای خیلی حاشیه‌ای بشه و ذاتی دین. بعدم برای اینکه این بماند، ما خب اینو که همه عقلا هم قبول دارن، یعنی همه عقلا میگن ما خدا نیستیم که دیگه نیاز به اسلام و وحی نبوی و بست تجربه نبوی نداره، هر آدم عاقلی میفهمه که ما خدا نیستیم. حالا علی حال این توصیه رو هم داره. بعد عرض کنم محضرتون که بله اصلا اینو صریحا داره ایشون تسلیم میکنه در همین کتاب بسته تجربه نبوی که تو بحث ذاتیات و عرضیات که قراره یکی از دوستان بله گزارش بدن اونجا انشالله ملازم فرمایید که صریحا میگه ما در بخش عقاید ذاتی دینمون اینه که ما خدا نیستیم. در بخش فقه هم میگه همون مقاصد شریعت، یعنی حفظ دم و مال و نفس و اینا رو، یعنی اگر حالا از هر طریقی که نفس محفوظ بماند این حقیقت دینه. مثلا شما برای حفظ نفس، حفظ مال احکامی دارید، احکام جزایی دارید مثلا در اسلام، این احکام همه رو هم تعطیل بکنید یا احکام جدیدی براش وضع کنید ولی به حفظ نفس و مال و اینا برسید کافیه. یعنی کل فقه تعطیل، کل عقاید هم تعطیل، اخلاق هم که بیش از 99 درصدش احکام اخلاق خادمن، کمتر از 1% اخلاق مخدومه و طبیعی است که ما باید مرتب اخلاق و تابع مقتضیات زمان بدانیم. این در واقع بیم مدرنیته رو بیاریم یه رنگ مثلا تقدس دینی بهش ببخشیم و بعدم بگیم دین اسلام باقی مونده و بقاش هم بقای سرفرازانه است. توجه دارید این به هر حال این حرفا لازمی حرفش نیست، مدلول مطابقی منطوق حرفش اینه، نه اینکه دلالت التزامی حرف این. اگر اجازه بدید انشالله تو مقام دوم که مبانیشو بحث میکنم درباره ذاتیات و عرضیات حتما نکاتی رو عرض میکنم و میگم مقصودش چیه. پس بنابراین ما باید چاره‌ای نداریم این تفسیر مدرنی از دین ارائه بدیم، و اگر بخوایم یه تفسیر مدرن از دین ارائه بدیم بس سهم ناسوتی و بشری شخصیت پیامبر رو در فرایند وحی مورد تأکید قرار بدیم که خود قرآن هم برش تأکید کرده، اون سهم بشری بودن پیامبر رو قرآن هم تأکید داره ولی ناقدان همیشه ازش غفلت میکنن و فقط اون سهم الهی وحی رو بهش توجه میکنه، در حالی که قرآن به سهم بشری وحی هم توجه داده. پس ما اگر بخوایم وحی را به گونه تبیین کنیم که با دنیای مدرن کنار بیاد، باید سهم ناسوتی و بشری شخصیت محمد رو در فرایند وحی بپذیریم. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که در این جواب اخیرشون هست اینه که میگه آقا آشنایی صاحب این قلم با قرآن اگر بیشتر از آشنایی با مثنوی نباشد کمتر از آن نیست. حضرت عالی آیت الله سبحانی و ناقدان دیگری آمدن و به آیاتی استناد کردن، همه اینا در مخزن حافظه و عاقله وجود داره، همین رو ما میدونیم، ولی مشکل ما رو حل نمی کنه. شما میگید که قرآن بر قلب پیامبر نازل شده است، آیات قرآن اینو میگه دیگه، این که جبرئیل آورنده قرآن است، کلام خداست، این که قرآن پر از واژه‌های قل 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 قل، این که گاه در نزول وحی مثلا تا خبری پیدا می شد، حادثه اتفاق می افتاد، پیامبر به انتظار می نشست تا وحی بهش نازل بشه، این که پیامبر از تعجیل در خوندن قرآن نهی می شد، این که قرآن کتابی خارق العاده و معجزه است، میگه همه اینا رو ما بارا خونده میدونیم، ولی این با حرف من ناسازگاری نداره، ما همین دیدگاهمونو با این آیات هم جمع میکنیم که حالا بعد یه جمعایی داره عرض میکنم چطور جمع کرده. پس بنابراین آیه به رخ من نکشید، آیات رو منم خونده ام، میدونم، تسلط دارم و منافاتی هم نداره با این نظریه که ما دادیم. خب مهمترین اشکال آیت الله سبحانی و نقدهایی که دیگران دادن از جمله آیه خرمشاهی، آیه عبدالعلی بازرگان، آیه دیگران، خلاصه نقدهایی که گرفتن عمدتا نقدهاشون در اون قرآنی بود. خب ایشون میگه من این آیه تو خوندم میدونم، با نظری من هم جمع میشه. حالا چطور جمع میشه بعد عرض میکنه. ایشون قبل از این که به توجیه و تبیین این آیات مورد استناد ناقدان بپردازه، میاد به برخی از آیاتی که هم فاعلیت خدا تثبیت شده و هم فاعلیت موجودات دیگر در پیدایش پدیده ها، به اون آیات استناد میکنه. میگه مثلا درباره گرفتن جانها در قرآن یه جا میاد که خدا جانها را می ستاند، الله یتوفى الانفس حین موتها، یه جا دیگه میگه که فرشته مرگ قبض ارواح میکنه، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یه جا دیگه میگه نه فرشتگان جان مردم رو میگیرن. یعنی هر سه تعبیر در آیه 42 سوره زمر، در آیه 11 سوره سجده، در آیه 61 سوره انعام، سه تعبیر مختلفه. خب آیه این سه تا تعبیر با هم منافات داره؟ اینو چطور توجیه میکنید؟ علاوه بر این ما یه تحلیل طبیعت شناختی هم از مرگ داریم. مثلا فرض کنید بعضی ها در اثر سکته مغزی، سکته قلبی، ده ها مرض و سرطان ها و بیماری های علاج از دنیا میرن، یعنی تبیین های طبیعت شناختی هم. خب این تبیین طبیعت شناختی از مرگ با جانستانی خداوند یا ملک الموت یا فرشته های مرگ منافات داره؟ نداره دیگه، این هم قابل جمع هم. یعنی هم میتونید بگید خدا جان میگیره، هم میتونید بگید ملک الموت جان میگیره، هم میتونید بگید ملائکه جان میگیره، هم میتونید بگید که در اثر سکته مثلا مغزی جان او گرفته شد، همین رو درسته. خب اینو چطور تحلیل میکنید؟ یا درباره پدیده باران، خب خدای سبحان نزول باران رو به خودش نسبت داده، تعبیر انزال هم داره. در بعضی تعابی در روایات هم هست که ملائکه باران رو نازل میکنن، با هر قطره یک فرشته ای هست. از طرفی هم ما یک تبیین و علل طبیعت شناختی برای باران داریم. تبیین طبیعی و مادی نزول باران با تبیین متافیزیکی نزول باران با هم قابل جمعه. خب چطور شما در تبیین پدیده های دیگری غیر از وحی هم تبیین طبیعت شناختیشو میپذیرید هم تبیین متافیزیکی رو؟ خب بیاد همین کارم درباره تبیین وحی بکنی. در تبیین وحی هم بیاد بگید آقا وحی تبیین طبیعی و مادی داره که در اونجا باید نقش پیامبر برجسته بشه، یه تبیین متافیزیکی هم داره که نقش خداوند پررنگ تر میشه. تبیین طبیعت شناختی وحی این است که پیامبر عرب است، در جامعه عرب زندگی میکرد، در محیط خانواده خاصی تربیت شد، شخصیت فردی، خانوادگی، اجتماعی او تأثیر گذاشته بر نبوت و پیامبری او، طبیعتاً بر وحی او هم تأثیر گذاشته. یه تبیین طبیعت شناختی. در این حال ما یه تبیین متافیزیکی هم میتونیم از وحی داشته باشیم که خداوند بر حال قرآن رو نازل کرده. دقیقا مثل قصه تبیین باران یا تبیین مرگ، همون گونه که بعضی از مفسران مثل فخر رازی در تفسیر انا نحن نزلنا الذکر و انا لو لحافظون در آیه 9 سوره حجر میفرماید، وقتی قرآن خدای سبحان بیان میکنه که خدا حافظ قرآن هست، این معنای ماورای طبیعی نداره. همین مسلمانان که اهتمام به جمع آوری قرآن ورزیدن، همین که به ثبت و تدوین مصحف پرداختن، خب این عین حفظ الهی است. یعنی خداوند با دست مسلمانان قرآن را حفظ کرد. یه تبیین طبیعت شناختی است. در عین حال انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس میتونیم بگیم که ما وحی رو نازل کردیم، در عین حال عوامل طبیعت شناختی، جامعه شناختی و تاریخی پیامبر هم در پیدایش وحی تأثیر داشته. لذا میتونیم بگیم قرآن محصول کشف پیامبرانه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم است. و بعدم وقتی میگیم محصول کشف پیامبر هست، این معنیش نیست که گزافه. مگر شما وقتی میگید مثلا عالمان طبیعی، عالمان ریاضی، عالمان فلسفی یه کشف جدیدی پیدا کردن، اینجا معنیش اینه که به گزاف همینطور یه کشفی پیدا کرده، به زور نظریش رو میخواد یه جوری منطبق کنه بر عالم؟ مثلا نیوتن وقتی میگیم نظریه جاذبه رو کشف کرد، یعنی بدون کوشش، بدون انتظار کشف، یه دفعه هم تو یه قانون مندرآوردی تبیین کرده، قانون دلخواب بخواهی رو صورت بندی کرده، اسم کشف هم روش گذاشته، اسم نظریه گذاشته، بعد تحمیل کرده بر علم. یه وقتی ملا صدرا نظریه اصالت وجود رو میگه، همین بدون تحقیق و تبیین نظریه خودشو بر فلسفه تحمیل کرده، با هوا و هوس بوده. لذا ما وقتی میگیم کشف پیامبرانه محمد صلی الله علیه و سلم است، اونم محمدی که متأثر از محیط جامعه و خانواده اوست، این معنی هوا و هوس نیست. هیچ منافات هم نداره که پیامبر در انتظار وحی بنشینه، مثل نیوتن تحقیق میکنه در این حال در انتظار نظریه علمی خودش هست، اما هنوز نظریه براش کشف نشده، زمان باید بگذره تا این کشف حاصل بشه. هم تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، میره شواهد و نمونه های طبیعت رو به دست میاره، در این حال در انتظار کشف هم هست. پیامبر ما هم از فرهنگ زمانش متأثره، در این حال در انتظار وحی هم هست. این به معنای مندرآوردی یا مثلا فرض بکنید بحث کشف سلیقه‌ای و غیر ضابط من نیست. خب تا اینجا خواست استبعاد رو برطرف بکنه که آقا همونطوری که در نزول باران، در قبض ارواح، عوامل مختلف متافیزیکی و طبیعی نقش دارن، میشه همین حرفا رو درباره وحی هم زد و تبیین طبیعت شناختی و متافیزیکی از وحی ارائه داد. اما خب این آیاتی که سریعا میفهمه، مثلا قل هو الله احد، قل کذا و کذا، آیات متعددی که از که خطاب پیغمبر، چه چهار سوره قل یا آیات دیگه‌ای که واژه قل به کار رفته، میگه این قلهای قرآنی هم قصه روشنی دارن. این از فنون سخن گفتن است که گوینده گاه به خود خطاب میکند در حالی که مخاطب او به واقع دیگرانند. مثل این که شما حدیث نفس به خود بگو که فنونی به خودت مثلا خطاب غیابی داری، به خودت، به نفس خود میگی که ای نفس بگو من مثلا ضعیفم، خودتو سرزنش کن. این هم غائبانه است، مثلا که انک نفسی چیزی کسی دیگه است، موجود دیگری است، در حالی که داره با خود حرف میزنی. این هم همینطوره. بعد جالب اینه، ایشون به آیه شریفه سوره یاسین آیه 94 هم استناد میکنه که خدای سبحان در قرآن فرموده فَإِن كُنْتَ فی شکن مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. خب این آیه خیلی آیه عجیبی است، داره صریحا میگه که اگر از آن چه بر تو نازل شده است، مما انزلنا الیک، در شک و تردیدی، شک داری که بر اون چه که بر نازل شده چیکار کن؟ فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، از اونایی که قبل از تو کتاب، منظور کتاب آسمانیه، مطالعه میکردن میخوندن، برو از اونا بپرس. خب همین مطالبی که ما به تو خبر دادیم به اونا هم خبر دادیم. قصص انبیا، بسیاری از مسائل معارف، عقاید، احکام، اینا رو به انبیا دیگه هم گفتیم. خب اینایی که کتاب آسمان رو مطالعه میکردن، قرائت میکردن، برو از اونا سوال کن تا روشن بشه که حق، یعنی مطالب حق از سوی پروردگارت اومده، لذا تو جزء مترددین و تردید کنندگان نباش. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. یعنی پیامبر مثلا شک کرده در اون چه برش نازل شده، و برای اینکه از این شک بیرون بیاد بره از ورقه ابن نوفل مثلا سوال بکنه، اینایی که با کتابه آسمانی گذشته آشنایی دارن، از اونا سوال کنه که این حرفایی که من میزنم در کتب آسمانی گذشته بوده یا نبوده، این که پیغمبر امیه ندیده اینا رو، از دیگران سوال بکنه تا دیگران بهش بگن که آره این کلام کلام مثلا وحی است یا نیست. آی سروش میگه نمیدانم آیت الله سبحانی چه می اندیشند درباره این آیه که ان کنت فی شک مما نزلنا الیک الی آخر. سوره یونس، سوره یونس آیه 94. عرض کنم خدمت شما، آیا پیامبر، آی سروش میگه آیا پیامبر در پیامبری شک داشت؟ ارتدوکسی اسلامی که چنین نمی اندیشد. یا آیه را باید نوع دیگری از تفننات کلامی و بازی‌های زبانی دانست که در واقع خطاب به پیامبر نیست، ولی جامعه خطاب مستقیم پوشیده شد، پوشیده است، و مضمونش همان است که در جای دیگر خطاب به مردم میگوید ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. این همونه، اما این به صورت دیگر زبانی به کار رفته. اینا در واقع اینو بازی های زبانی هن. خب این قلقل ها هم بازی های زبانی است، این هم یه نوع سبک در گفتنه و گفتاره. بعد میگه خصلت دیالوگی قرآن که در بسته تجربه نبوی هم شرحش اومده، خصلت دیالوگی قرآن به نیکی از این فنون بلاغی پرده برمی‌دارد و درگیری ذهن و روان پیامبر با مردم و حوادث جامعه را برملا می‌کند، چه آنجایی که یسألونک می‌گوید و چه آنجا که نمی‌گوید. به طوری که گویی قرآن گفتگوی مستمر و چند جانبه ایست با خدا و جهان انسانی و طبیعی و تاریخی که محمد در آن میزیست و پاسخی است به پرسش‌ها و چالش‌های زمانه. جامعه یه پرسش‌هایی داشت، این گفتگو صورت گرفته، دیالوگی است و پاسخ‌ها محتوا کاملا داره به نیازهای زمانه میپردازه. حالا البته این تقاضاها گاهی خود نهانه، گاهی خود آشکاری که اصل دیگه است. در هر صورت پس بنابراین میشه گفت اون چه معجزه بود شخصیت او بود و کتاب به تبع او معجزه شد. چون شخص نبی معجزه است، کتابش معجزه است. خب به چه معنا معجزه است؟ به این معنا، شاید ایشون میگن شاید اگر این کتاب را افلاطون مردی عرضه میکرد معجزه نبود. از محمد امی این خرق عادت احتمال نمیرفت، بیهوده نبود که در معنای آیه فأتوا بسورة من مثله پاره از مفسران میگفتن معنای دیگرش این است که سوره از مثل کسی چون محمد بیاورد، ولی خود این سوره رو دیگران هم میتونن بیارن. اما اگر راست میگید یه نفر مثل محمد امی پیدا کنی که درس نخونده باشه، معلم ندیده باشه، بیاد یه چنین سوره ای رو بگه. لذا بعضی از بزرگان معتزله و تشیع قائل به صرفه هستن که دیگران میتوانن مثل قرآن بیارن، اما تا میخوان بیارن خدا جلوشو میگیره، اجازه نمیده. خب باری این شخصیت بدی با قلبی بیدار و چشمی بینا و ذهنی حساس و زبانی توانا صنع خدا بود. در این حال میتونید بگید پیغمبر صنع خداست و باقی همه صنع او و تابع کشف و آفرینش هنری او. محمد کتابی بود که خدا نوشت و محمد کتاب وجود خود را که میخوند قرآن میشد. محمد کتاب وجود خود را که میخوند قرآن میشد و قرآن کلام خدا بود. پس چرا قرآن کلام خداست؟ چون قرآن کلام وجود نبی است و وجود نبی صنع خداست. توجه دارید؟ خب چه فرقی هست بین کلام قرآن و کتاب هر نویسنده دیگری؟ هر انسانی صنع خداست و کتاب هر نویسنده ای نوشتار وجود اوست. پس بنابراین هر کتابی کلام خداست، اشکال نداره، هر کتابی هم کلام خداست، فعل خداست، به این معنا ظهور و تجلی خداست. اما اونچه مسلمانان قائلن بر این که این کلام خداست، به این معنا کلام خداست یا به این که نه انسان ها شما نیاز به هدایت دارید، راه هدایت رو جز از طریق وحی الهی نمیتونید تشخیص بدید. وقت ایشون عذر میخوام، بعد در ادامه میاد کلام باری را با صفات خبریه مقایسه میکنه، میگه مگه ما نداریم که الرحمن و علی العرش استوا، فلما آسفونا انتقمنا، نمیگی اینو چطور شما معنا میکنی؟ خب کلم الله موسی تکریما رو هم همونطور معنا کنی. هیچ یک از این معانی در حق خدا صادق نیست. مگر خدا بر تخت میشینه؟ مگر خدا عصبانی میشه؟ مگر خدا راه میره؟ پس خدا سخن هم نمیگوید. آن که به حقیقت سخن میگوید محمد است که کلامش از فرط قرب و انس این کلام خداوند است. شما وقتی میگید خدا فلما آسفونا انتقمنا، خدا عصبانی میشه؟ خدا که عصبانی نمیشه. این عصبانیت خدا یعنی عصبانیت مثلا یعنی همین عذاب. در واقع این عصبانیت مال اما عذابه. در اینجا هم وقتی میگید کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی سخن گفت، این معنیش یعنی موسی سخن گفت. بعد اینطوری توجیهش بکنید، خدا سخن نمیگه. اسناد تکلم به خداوند همچون اسناد دیگر اوصاف بشری به او مجازی است نه حقیقی، تشبیهی است نه تنزیهی. دیگه من بعضی نکته های حاشیه‌ای رو اجازه بدید چیز نکنم، وارد نشم که بحث خیلی طولانی نشه. باز در ادامه البته ایشون به همین بحثای جغرافیا و تاریخ عرب استناد میکنه که ببین چه قرآن از جغرافیا به فرهنگ زمان تأثیر پذیرفت، از حیواناتی که در اعراب بودن مثل شتر، از قریش، از تکبیر، جنیان، نجم، بسیاری از این واژه‌های همین اسامی سوره ها همین از فرهنگ زمان تأثیر پذیرفته و معنی هم نداره، برای پیغمبر دیگه حرفا رو میزنه. نقد دیگری که ایشون باز به پس تا اینجا باز یه به تعبیری میشه گفت تبیین دیگری بر ادعای خودش داره. ادعای ایشون این بود که قرآن کلام محمد است و این تبیینش به این صورت شد که به هر حال پیامبر تجلی خداست. یه بیان عرفانی داشت، یه بیان دیگرش این بود که پیامبر از فرهنگ زمانه تأثیر پذیرفته، که این در همون صحبتی که گفتگویی که با خبرنگار هلندی داشت مطرح کرد. اینجا هم یه بیان سومی اضافه کرد و اون این که کلام باری مثل سایر صفات بشری که به خدا نسبت داده میشه، اینم جز صفات بشریه، اینم جز صفات خبریه است. در صفات خبر ید الله فوق ایدیم چطور معنا میکنی؟ جا ربک چطور معنا میکنی؟ وجه ربه چطور معنا میکنی؟ هر هم این کلام کلم الله موسی تکلیما رو هم تو معنا میکنی. کلام باری یعنی کلام پیامبر. در واقع اینا رو یه تفسیر تنزیهی، یه تفسیر که صفات خبریه داره، همون شکل اینا رو هم تفسیر میکنی. یه اشکال دیگه، جواب دیگه ای که باز به آیت الله سبحانیشون در این نامه اخیرشون دادن اینه که این بحث تعارض علم و دین، قاعده کل حادثه مسبوقون به مادت و مده، تو نامه قبلی های سروش بود های سبحانی جواب داد، این مربوط به موجودات مادیه نه موجود مجرد. معرفت موجود مجردی است و وحی هم که به طریق اولا مجرده، لذا اصلا مشمول این قاعده کل حادثه نیست. ایشون این هم جواب میده که شما اگر به اسفار مراجعه بکنید، ملا صدرا صریحا میفرماید که این قاعده هم در صور جسمانیه و حادثات مادی جاری است، هم در نفوس انسانیه، در نفوس انسانی هم جریان داره. پس بنابراین وحی مشمول قاعده کل حادثه، چون وحی حادثه دیگه، نبوده بود شده، وقتی کل حادث هست پس مسبوق به مادتن و مده، پس باید مادیات وحی رو کشف کنیم. مادیات وحی چیه؟ این فرهنگ زمانه است.
توجه داری؟
اینم مطلب دیگه ای که باز به آیت الله سبحانی میگه این بحث تعارض علم و دین، که مسئله تعارض ظواهر قرآن با علم، این مطلبی است که حالا یه مقدارم با طعن شروع میکنه که اظهار شگفتی میکنم از اینکه روحانیت مسلمان و شیعه گویی هیچ پندی و درسی از تجربه های کلیسا نمیخواهد بیاموزد و درست همون سخنها را که کلیسا در مقابل کوپنیک و گالیله گفته بود تکرار میکنند و باز هم آنها را بدی و گرهگشا میدانند و تند قبض و بست ها و پیچش ها و چرخش های عنیف و عظیم در فهم صحف مقدس، حالا بحث کلیسا رو میگه که مقدس دادن، آنها هم یک چند به سازگاری علم حقیقی و وحی حقیقی دلخوش کردن. اما خلاصه شو عرض کنم، میگه که وقتی تعارضی پیدا میشد بین کتاب مقدس مسیحیت و علم جدید، میمدن گفتن آقا این وحی حقیقی چیزی میگه، وحی حقیقی با علم حقیقی تعارض نداره، اینا مثلا علم حقیقی نیست. و این شکلی مثلا میخواستن تعارضا رو حل کنن، همین کاری که کلیسا میگه، ولذا امثال گالیله رو مجبور میکردن که بگن این نظریه علمی شما غلطه، نه اونچه در کلام کتاب مقدس آمده. شما روحانی دشی هم که همه حرفا رو تکرار میکنی، ما سوالمون اینه که این وحی حقیقی کجاست؟ 1400 سال از اسلام گذشته، اگر تا حالا به وحی حقیقی نرسید خب از این بعد هم نمیرسی، وحی حقیقتون کجاست؟ ما هستیم همین معرفت دینی و ما هستیم همین معرفت علمی، اینا با هم تعارض دارن، تعارض اینا رو باید حل کنی. و حل این تعارض ها هم رای جز همین روش قبض و بسته تئوریک شریعت نداره. لذا میبینید مفسران کسانی مثل علامه طباطبایی در تفسیر شهاب و شیاطین تفاسیر مفسران دیگه رو خطا میدونه، تفسیر دیگه رو مطرح میکنه. این معلومه داره از علم زمانه استفاده میکنه، چاره ای نداره، شما تفسیرتون رو مطابق با علم زمان بکنید. پس بنابراین مرتب باید تفاسیرتون متأثر از علوم جدید باشه. در یکی از پاورقی های همین مقاله توتی و زنبور هم یک مطلبی از حضرت امام نقل میکنه که در سخنرانی 25 فروردین 1366 که در جلد ششم صحیفه نور آمده چنین گفت: ماه رمضان مبارک است برای اینکه نزول وحی بر او شده است. به عبارت دیگر معنویت رسول خدا وحی را نازل کرده است. به عبارت دیگر وارد کرده است پیامبر اکرم جبرئیل امین را در دنیا. یعنی میخواد استفاده کنه که امام هم این دیدگاه رو داره که جبرئیل بر پیامبر نازل نمیشه، پیامبر جبرئیل رو نازل میکنه. اصلا جبرئیل، نزول جبرئیل فعلی از افعال پیامبری است. این عرض کنم خدمت شما آخرین نامه ایشو که دیگه بعدش آیت الله سبحانی فرمودن که ممکنه حالا ما بحثایی داشته باشیم ولی دیگه به ایشون نامه ای ما رسما نمی نویسیم و دیگه تقریبا این باب گفتگو رو به دلایل ایشون تعطیل کرد. عمده دلیلش هم این بود که ایشون خب اوایلش خیلی با توهین وارد شد، دیگه اصلا سبک ادبیاتش فرق کرد. اگر اون روش ادبیات غیر اخلاقی که هم به مکارم توهین کردن، به فقها توهین کرد. اگر این تعابیر رو به کار نمی برد، این بحث علمی که الان خدمت رو عرض کردم میگفت، قطعا آیت الله سبحانی جوابش رو میداد دیگه. حالا مصلحت ایشون ندید که جواب ادامه پیدا کنه. عرض کنم خدمتتون، من الان دیگه میخوام وارد مقام دوم بشم، چون مقام اول بحثمون گزارش بود از گفتگوی آیه سبحانی و آیه سروش. اما اجازه بدید قبل اینکه وارد مقام دوم بشم و به مبانی ایشون بپردازم، این نکته رو عرض بکنم که ایشون بسیاری از مباحثی که داره از جمله در همین نامه تصریح میکنه که من کار ندارم این تفسیر درسته یا غلطه. اصلا من دنبال این نیستم که بگم تفسیر قدما از شهاب و شیاطین درسته یا تفسیر علامه. من فقط میخوام بگم ببینید متأثر شده از علم زمانه، همین. یعنی یه نگاه درجه دو و گزارشی رو میخواد ادعا کنه. صرف نظر از این که این گزارشش و نگاه درجه دوش درسته یا غلطه و کلیت داره یا نداره که ما تو بحث نقد قبض و بسط اشاره خواهیم کرد، صرف نظر از این، ایشون در جای متعددی دیگه از این میاد بازیگرایانه و درجه یک یه رأی رو میگیره و همون رو مبنا قرار میده. مثلا وقتی میگه قول به صرفه، یا اینکه فخر رازی گفت حفظ قرآن به خاطر جمع مصاحف بوده، خب داره استناد میکنه به این آرا، یعنی آرا رو پذیرفته. این میشه، یعنی اگه کسی آرا رو نپذیره که دیگه نمیتونی ادعا رو بکنه. میگه انا نحن نزل نزک و انا لولا حافظون، یعنی نه من خودم حفظش کردم، من نذاشتم که تعریف بشه. خیلی ها خواستن تعریف کنن، خیلی ها میخواستن آیه کم و زیاد کنن، من نذاشتم. یا وقتی قرآن میگه فأتوا بسورة من مثله، نه یعنی دیگران میتونن، نه حتی دیگران اگر جن و انس هم جمع بشن، نه مثل محمد امی، نه حتی جن و انس اگر جمع بشن نمیتونن مثل قرآن بیارن. این خب غیر از اون نظریست که میگه اگر یه کسی مثل پیغمبر بی سواد دست نخونده معلم ندیده بود، اون نمیتونه مثل قرآن سوره بیاره، اما اگر آدم با افلاطون مردی باشه میتونه. خب اینجا شما دویی الان بازیگران دیگه درجه دو نیومدید بحث کنید، به عنوان یک شخص دارید بر اساس یک مبنا ادعای خودتون رو طرح میکنید، یک نظریه رو پذیرفتید. به عبارت دیگر، من اشکالی که میخوام تنها حالا اشکالی که اینجا از ما وارد کنم بعد وارد مبانی میشم، اینه که ایشون تکلیف روش شناسی بحث رو باید روشن کنه. آیا میخواد درجه دو بحث بحث‌شناسیشو طرح کنی یا درجه یک؟ اگه درجه دو هم سراسر مقاله باید درجه یک باشه، اگه درجه یکه باید درجه یک باشه، اگه درجه دو باید درجه دو باشه. هر جا آیه سبحانی میاد گیر بهش میده، میگه آقا این تفسیر هفت آسمانی که مبتنی بر آیت بطر میشه غلطه، میگه اصلا من کار ندارم این تفسیر غلطی یا اون درجه درسته یا غلطه، کار ندارم، من درجه دو دارم بحث میکنم. به عنوان یه معرفه شناس میگم ببینی تأثیر پذیرفته. هر جا میخواد رأی خودشو تثبیت کنه، میاد تمسک میکنه به اون حدیث ابن عربی که در بین اهل سنت هم مرسل است. یعنی یه روایت مرسله اهل سنت رو پیدا میکنه تا ادعای خودشو تثبیت کنه. خب این که شد درجه یک. اگر میخواید درجه یک بحث کنید، پس ببینید رو تک تک آیات رو بعد شما اگر میگید که آقا بعضیا تفسیرشون اینه که فأتوا بسورة من مثله، یعنی مثل انسانی مثل پیامبر بی سواد درس نخونده معلم ندیده نمیتونه سوره نازل کنه مثل قرآن، اما افلاطون مردی میتونه. خب بیایم پس رو این بحث کنیم، ببینیم شما این رأی رو پذیرفتید، این رأی غلطی است. این که با آیات قرآن جمع جور در نمیاد، میگه آیات قرآن صحیح میگه اگه جن و انس جمع بشن نمیتونن. جن و انس یعنی با سواد و بی سوادش. چطور شما در تفسیر این آیه به یک مفسری که حالا عادتش هم نمیده، میگه بعضی ها گفتن، یه مفسری یه تفسیری کرده اونو معیار قرار میدی، ولی آیه‌ای که صریحا میگه اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل قرآن بیارن به اون توجه نمی کنی؟ پس بیاید بازیگرایانه یکی یکی ادعاهات و دلائلت رو ببینیم چی بعد مستند. یا مثلا شما اینجا دارید رأی درجه یک میدید نه درجه دو، میگید که آقا کلام باری مثل الرحمن علی العرش استوا، یعنی کلم الله موسی تکلیما مثل الرحمن علی العرش استوا جزء صفات خبری است، برای که خدا که حرف نمیزنه. خب اینو که مفسران میخواد اینو بعد بر اساس این نتیجه میخواد بگیره که چی؟ که پس این کلام کلام پیامبره، کلام اصلا کلام محمد است نه کلام خدا، اصلا خدا کلام نداره. خب این اولا که صریحا با نص کلم الله موسی تعارض داره، چه کلم الله موسی فاعل داره و مفعول به داره، خدا با موسی سخن، کلم الله موسی یعنی کلم موسی، کلم الله موسی تکلیما. تازه آقای هم تکلیما داره که مفعول مطلقه. چطور؟ این دست از همه قواعد برمیداری یه جور دیگه معنا میکنی؟ آقایون به لحاظ قواعد ادبی توضیح دادن که کلمه، کلمه به معنای زهره است، کلمه یعنی اظهره، خدا اظهار کرده بر موسی، اظهار کردنی، اما چه اظهاری؟ اظهار الفاظ، خلق الالفاظ لموسی، تعبیل هم نبردیم، صفات خبریه نیست. خدا حرف میزنه، بله حرف میزنه، اما حرف میزنه یعنی معاذ الله جسد داره، زبان داره؟ نه. اما اینو بر اساس لیس که مثلی شی میگیم زبان نداره، جسد نداره، اما یه جور دیگه باید معنا کنید آیه رو که کلم الله موسی تکلیما معنای ادبیش خراب نشه. خب ما اینطور معنا میکنیم، میگیم نه نه، ما خود ائمه اینطور معنا کردن، در ذیل همین آیه شریف فرمودن خداوند خلق، همینطور که خدا خلق میکند طبیعت را، خلق میکنه درخت را، خلق میکنه حیوانات را، خلق میکنه انسان، انس و جن را، خلق میکند الفاظ را، مثلا در یک بوته، در یک آتشی خلق میکنه الفاظ را، و الفاظ با موسی حرف میزنه، کلام خدا هم هست و موسی مستمع مخاطب. لذا این اشکال خیلی اشکال واضحی است، اشکال شناختی است که به هر حال ایشون هر جا به نفعش هست درجه یک بحث می‌کنه، هر جا به نفعش درجه دو، اونم درجه یک میره سراغ آرای شاذ نادر غیر مستند با روایات مرسل. اونجا دیگه بس بیا مثل یه فقیه تو که میگه عارفانه میخوام بحث کنم، خب نمیتونی عارفانه بدون فقیهانه شدن امکان پذیر نیست، و هر عارفی وقتی میخواد با آیات روایت تمسک کنه حتما باید قواعد ادبی و رجالی رو رعایت کنه. این عارف همینطوری کشکی هر چه دلش خواست بگه از آیات روایت. منظور از فهم عارفانه، ایمان عارفانه اینه که هر جور دلش خواست آیات روایت معنا کنه، یعنی بر اساس ضوابط آیات روایت معنا کنه. خود عرفا بر این تاکید دارن، خود ابن عربی یه جور تاکید داره که ما باید مراقب قواعد ادبی باشیم، خلاف قواعد ادبی حرف نزنیم. مولا عبدالرزاق قاسانی در همین تعبیلات ابن عربی مقدمش میگه، میگه بعضی این تعبیلاتی که ما داریم اینا خیال نکنید تفسیرا، ولی مشمول حدیث من فسر قرآن برأی فقط کفر میشیم. اینو تعبیراتی میبینیم ذوقیاته، ذوق عارف مثلا همچین برداشت رو کرده، اما اینو تفسیر ندانید. هر جا میخواییم تفسیر کنیم حتما باید قواعد رعایت بشه. عارف بر این تأکید داره، یعنی مثل یک عالم، یعنی مثل فقیه قواعد رجال و درایه و ادبیات عرب رو باید رعایت کنید، قواعد اصولی باید رعایت کنید تا بتونید مدلول مطابقی و التزام رو بفهمید. این یه نکته. یه نکته دیگه هم عرض کنم بعد برم سراغ مبانی. این تشبیهی که ایشون کرده بین وحی و قبض روح یا نزول باران، غیر از این که گیرم که استدلال درست باشه، یه تمثیله. شما که نمیتونید با یه مثال مدعای خودتون رو اثبات کنید. بله، قبض روح هم تبیین طبیعت شناختی داره، تبیین متافیزیکی داره، در طول همان و همینطوریه. به چه داریم؟ پس نتیجه بگیرید، خلق عقل اول هم همینطوره. خدا مجردات هم که خواست خلق بکنه، باز به همین شمه عقل اول رو به قول فلاسفه به تعبیر کن، اول ما خلق الله نوری، اولین مخلوق رو هم که خدا خواست خلق بکنه، مثلا با کمک ملائکه خلقه. اون موقع ملائکه‌ای که نبوده، اولین مخلوقه. تمثیل که چیزی اثبات نمی کنی. اولا ثانیا اصلا قیاس وحی با نزول باران قیاس مع الفارقه، برای اینکه در نزول باران، یعنی قیاس تبیین ایشون از وحی با نزول باران قیاس مع الفارقه، چون در نزول باران یا قبض روح سیر طولی علل رو مطرح میکنه. یعنی وقتی اونجا میگه ملائکه قبض روح میکنن، منظور اینه که ملائکه به اذن الله تکوینی، به اذن تکوینی الهی قبض روح میکنن. یعنی خداوند قبض روح میکند، اراده میکند که ملائکه با اراده قبض روح کنند. مثل افعالی که ما داریم، ما هر کاری که انجام میدیم، کارهای اختیاریمون، ارادیمون با اراده است، اما در این حال فعل خدا هم هست، چون خدا اراده کرده است که ما کارمون رو با اراده انجام بدیم. اما شما در تبیینی که از وحی دادید اینطوری نبود. شما تبیینت از وحی این بود که خدا و پیامبر در عرض هم با هم وحی رو تولید میکنن. یعنی وحی یه محتوا داره، یه لفظ داره، وحی ترکیبی از این دو عنصر، دو مؤلفه است. یه مؤلفه شو خدا خلق کرده، یه مؤلفه شو پیامبری که متأثر از فرهنگ و جغرافیا و تاریخ عربستان. در واقع شما تبیینتون از وحی تبیین شرک آلوده، و این خیلی فرق داره با تبیین توحیدگرایانه‌ای که از باران، نزول باران یا قبض روح گفته می شود، که یک علل طولی رو مطرح می کنه. شما علل عرضی رو ترکه، نه علل طولی رو. این ثانی هست. ثالثاً گیرم که حالا بگیم آقا وحی یه علل طبیعی هم میخواد، تبیین طبیعت طبیعی هم میخواد، یعنی هم یه تبیین متافیزیکی هم طبیعی، اشکال نداره. و بگیم وحی هم مشمول قاعده کل حادث مسبوق به مادت و مدت هست، با این پیشفرض ها اشکال مبنایی نگیری. کی گفته تنها تبیین طبیعت شناختی وحی اینه که شما میگید؟ اذا جار احتمال بطل الاستدلال. شما کبرایی که دارید اینه که وحی علاوه بر تبیین متافیزیکی، تبیین طبیعت شناختی هم میخواد باشه. اما تبیین طبیعت شناختی اینه که شما میگید؟ آیا این تبیین طبیعت شناختی که شما میگید با آیات قرآن سازگاری داره؟ اشکال آیت الله سبحانه اینه که سازگاری نداره. بله، وحی، نزول وحی تبیین طبیعت شناختی میخواد، غیر از تبیین متافیزیکی. فلاسفه هم همین کارو کردن. حالا انشالله با مقام سوم که رسیدیم میبینید فلاسفه اومدن از نقش خیال پیغمبر استفاده کردن، خیال متصل او که با خیال منفصل ارتباط پیدا میکنه، از مسئله برحال وحی، یکی از اجزاء وحی الفاظ وحی، حتما یک پدیده مادی به نام لفظ میخواد. لذا همه متکلمان ما گفتن خداوند خلق کرده از الفاظ را تا این محتوا را این الفاظ به پیغمبر بده. این لفظ میشه یه علت مادی. یا خداوند سبحان وقتی میخواد مردم را هدایت کنه، خب قاعدتاً باید از فرهنگ زمانه درست اونا استفاده کنه. دیروز هم اشاره کردم خدمتون، نه فرهنگ زمانه غلط، فرهنگ زمانه درست استفاده کنه تا این مردم هدایت بشن. بهشون میگه که آقا نماز بخونید، روزه بگیرید، دزدی نکنید، زنا نکنید، شرب خمر نکنید، احسان کنید، عدالت بورزید، اگر فضائل رو انجام بدید بهش میرید، اگر رذایل رو انجام دادید جهنم میرید. این همه خبرهای واقعی است، مردم رو نمیخواد سر کار بذاره. بعدم میگه میدونی بهش چیه؟ بهش حورالعین داره، بهش نهر جاری داره، جهنم زقوم داره، بهشت سدر بیخار داره. این درختای کنار که ما خوزستانی‌ها کنار میگیم، همین سدر، بله؟ نه چنار، کنار. آره، نه، این درخت نیست، شما نیدی تو منطقه مثلا عربستان و خوزستان و مناطق مثلا بوشهر و اینا هست. یه درخت هاییست که میوه‌های ریزی میدن، هسته‌ای هم دارن، عرض کنم خدمتون تقریبا وقتی میرسم خوشمزه است و مثل زازالک، مثل زازالک، زازالک نیست. و این درخت ها هم خیلی خار داره، خیلی خار داره، یعنی معمولا این بچه ها ما این کنارا رو بچینن با سنگ میچینن، چون نمیتونن برن بالا، تیغاشون خیلی اذیت میکنه. البته معمولا وقتی میرسه خودشون یه باد که میاد میریزه. قرآن میگه ما درخت سدر در بهشت، اما سدر بیخار ها، چون عرب ها سدر رو میشناسن، اما سدر باخار میشناسن، بهش میگن هم سدر اما سدر بیخاره. توجه دارید؟ آیا اینها، ببین اینا همه علتهای مادی داره استفاده میکنه و درست هم استفاده میکنه و خود خدا هم استفاده کرد، نه پیغمبر، برای خدا میخواد اینا رو هدایت کنه، اما از همین مثال استفاده میکنه و بعدم میگه البته غیر از این، اون چه اشتها داشته باشید و بخواهید و تمایل داشته باشید ما نصیبتون میکنیم، ما تشتهی الانفس بهتون میدیم. حالا اگر این قاعده کلیشه، اگر مثلا فرض کنید یک، فرض کنید در قرآن در کشور آلمان نازل میشد، در کشور اروپایی نازل میشد که درخت کنار ندیدن مثلا، یا فرض کنید شطور ندیدن، آیا این اصطلاحات، این واژه‌ها تغییر پیدا می‌کرد؟ بله، تغییر پیدا می‌کرد. آسیبی هم به قرآن نمی‌زد، برای اینکه این نعمت‌ها نعمت‌های دیگه‌ای هم داره. وقتی این فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، میتونست در اروپا اگر نازل میشد به جا ابل مثلا شتر مرغ و مثال بزنه. عجبه. خب این که اشکالی به نه این که پیغمبر از فرهنگ زمان متأثر شده، نه، کلام خدا یه علت مادی میخواد، خدا از علت مادی خود خدا استفاده میکنه، چه نیازی است که پیغمبر خود خدا داره استفاده کرده.
کلام خدا هم در اونجا باز معجزه
بود دیگه. و معجزه هم بود به همون زبان. البته زبانشناس ها میگن زبان عربی و زبان فرانسه و ترکی استانبولی، این سه تا زبان از نظر فصاحت و بلاغت عالی ترین زبان ها هستن. الان هم زبانشناس ها میگن عالی ترین زبان ها از نظر حالا قواعد و اینا، این سه تا زبان اینا فصیح ترین بلیغ ترین، نه این ترکیه چیز، نه ترکی استانبولی. حتی بعضی تحقیقات من دیدم میگن اول ترکی استانبولیه بعد عربیه. البته اینا میدونید زبانها در گذشته از فصاحت و بلاغت بیشتری برخوردار بودن. مثلا زبان فارسی ما، مثلا الان کسی ما نثر ادبی یا یه نظم شعری بگه، میگن مثلا اینو باید با اشعار مثلا حافظ، غزلیات حافظ یا مثلا اشعار مولوی، سعدی باید بسنجی ببینید این اونا همچین وزنی دارن یا این تعبیر رو به کار بردن یا نبردن. اگر نبردن شما باید به کار برید. یا بعضی وقت در ضرورت شعری به کار بردن. من دیروز خدمت دوستان عرض میکردم مثلا اولاتر رو سعدی یه بار به کار برده، مولوی هم یه بار به کار برده، اما ضرورت شعریشون بوده دیگه. دلیل نمیشه ما مجوز نمیشه ما هم بگیم اولاتر. دیشب تو حرم یه عربی مثلا جوونه جلو ما رو یه سوالی دارم از بین این مراجع کدام اعلم تره؟ گفتم تو عربی؟ گفت آره. گفتم اعلم تر یعنی چی؟ گفت یعنی عالم تر تر. خب یه وقت ضرورت شعری هست به کار میبره، خب اونم یه استثناست. چون فصیح ترین مقطع زبان ادبیات فارسی از قرن چهارم تا هشتم نهمه، بعد دیگه افول کرده، چون هرچه زبان با زبانای دیگه ارتباط و همخوانی بیشتری پیدا بکنه فصاحت کاهش پیدا میکنه. بنابراین خب خود خدای سبحان آمده و از این فرهنگ زمانی درست استفاده کرده و رد بهره برده، حالا برای اینکه پیام منتقل بشه، هدایت بشن مردم. البته انشاءالله حالا من تو بحث ذاتیات و عرضیات که رسیدم اونجا تفصیلا اینو بحث میکنم که اصلا آیا پیغمبر از فرهنگ زمانه عرب استفاده کرده یا از فرهنگ زمانه عرب متأثر از انبیاء سلف استفاده کرده. این هم نکته ایست که بعد خدمتون عرض خواهم کرد. این حالا نکته های کلی بود، نمیخواستم مورد به مورد این بحث، چون آیت الله سبحانی دیگه جوابی نداد، خواستم خیلی مطالب در به صورت حالا شبه در ذهن نمانه و ما ازش رد شده باشیم، یه وقت خدای نکرده شبه ناک بشید و خونتون گردن ما بیفته و بعد هم شب اول قبل یه قمار بگید بگید این فلانی آمد شبهاتو گفت و جواب نداد. خلاصه مقالش هم توتی و زنبوره دیگه، این وجه تسمیهش هم رو این جهتی که میگه ما حرفامون توتی مخلدانه از دیگران، ما خودمون مثل زنبور خلاصه بله عسل تولید میکنیم، توجه داریم، اما خب این تولیدش حالا عسل یا چیز دیگه است. بله عسلش هم عارف با گرفت، پیامبر هم تشبیه کرده به همین. بله هم این نکته رو داره که ما مقلد نیستیم استفاده میشه، هم بله پیامبر رو تشبیه کرده به زنبور که در واقع خدای سبحان زنبور رو خلق کرد اما زنبور اثر رو تولید کرد. خدا پیامبر رو خلق کرد و پیامبر اصل وحی رو نازل کرد. این خیلی جالبه، یعنی شما این فرایند بحثش رو هم دنبال کنید میبینید کم کم دیگه هیچی، فقط خدا پیامبر رو خلق کرده، دیگه مضمون و محتوای وحی هم مال خود پیغمبره. یعنی اول میگه محتوا از خداست و الفاظ از پیغمبره، بعد کم کم مثالایی که میزد دیدی بعضی محتوا هم، حالا دیگه نه کل اصل مال این پیغمبر هست و فقط خدا پیغمبر رو خلق کرده، بقیهش دیگه هرچه هست مال خود پیغمبره. یعنی در واقع نقش خدا، یعنی ایشون متهم میکنه علما رو که تفسیر اشعریگری دارید، خودش تفسیری داره کاملا پوزیتیویستی از وحی ارائه میده. خب نه، اون تفسیر اشعری درسته نه تفسیر پوزیتیویستی، اون دوتاش غلطه. ما باید تفسیر بر اساس نظریه امامیه مطرح کنیم. حالا اگر اینجا نکته دوستان دارم بفرمایید تا من وارد موضوع بشم. ارتدوکس به این اعتباری که مثلا ارتدوکس ها آره خیلی سخت کیشن و خیلی اصرار دارن، همون مثلا تو این بحث تسلیس الان ارتدوکس های مسیح رو ببینید و ارامنه هم همینطورن، میگن آقا مثلا ما قالب تسلیس هستیم و تسلیس در این حال با توحید جمع میشه. مثلا پروتستان ها و کاتولیک ها تأویلاتی دارن که خدا یکیه، اما این ستا تجلیات مثلا خدا هستن یا پسر و روح القدس تجلی اون پدرن، یه توجیهاتی دارن که توحید و تسلیس جمع بشه. ولی ارتدوکس ها نه، من خودم با این آیه آرام کشیشیان که رهبر ارامنه جان هست، سالهای قبل آمده بود ایران، وقتی از این سوال کردم گفت نه ما هم قالب تسلیسیم هم توحیدیم، این دوتا رو هم با هم جمع میکنیم. بودیم چطور؟ گفت آزاد تورون برای تور عقل. این ارتدوکس ها اینطوریه در واقع. حالا علمای شیعه رو ایشون متهم میکنن به ارتدوکسی به این معنی که یعنی شما حاضر نیست از رأی گذشتتون دست بکشید، خب یه حرف نو بزنی و حاضر نیستید دست از باورهای گذشته و کهنه قدیمیتون اعراض کنید، فاصله بگیرید و یه جوری خلاصه فهم دینیتون رو با دنیای مدرن هماهنگ کنید. خب این البته تعبیرهای یه قدری مغالطه است، یعنی هر مطلبی که شما قبول ندارید بگید ارتدوکس، توجه دارید، در حالی که خودش الان دقیقا داره یه تفسیر پوزیتیویستی ارائه میده. توجه دارید تفسیر پوزیتیویستی هیچ اصلا شأن متافیزیک خدا رو فقط در آفرینش پیغمبر، که حالا معلوم نیست بعدش چی میشه، میگه بعدن هم حتی این آفرینش پیغمبر از طرف خدا هم اینم کنار، بله خود پیغمبر هم مخلوق طبیعت باشه چون میخواد با دنیای مدرن کنار بیاد دیگه. با دنیای مدرن، خب بعضی از دنیای مدرن خالقیت خدا رو هم زیر سوال برده، چون کمی که طبیعت رو مخلوق به ذات، یعنی در واقع قدیم به ذات میدونن بعضی از افرادی که در دنیای مدرنیته هستن، خب پیغمبر هم مثلا طبیعت خلقش کرده. نه ببینید، اگر اینطور معنا کنید که خداوند لحظه به لحظه، اصلا تبیین عرفانیش هم همینه، لحظه به لحظه خدا داره قدرت رو افاضه میکند به ملک که قبض روح کند، یعنی اگر یه لحظه خدا این افاضهش رو قطع بکنه اصلا ملکی نیست. خب پس هرچی این ملک اراده داره، اما هر کاری از اون سر میزنه تجلی خداست، چیزی هم از خدا کم نشده. بیان عرفا همینه دیگه، تنزل تنزل تجافی نیست، تجلیه. همین الان که من و شما داریم حرف میزنیم، لحظه به لحظه خدا داره افاضه میکنه. یه لحظه افاضه خدا قطع بشه، ما لال میشیم، کر میشیم، نیست میشیم. پس این افاضه ها لحظه به لحظه است. خب اگر کسی این بیان نسبت به وحی داشته باشه، بگه خداوند لحظه به لحظه لفظ و محتوا رو به پیغمبر خدا افاضه میکند، که پیامبر با اراده خودش این لفظ و محتوا رو به مردم بگوید. این هم بیان قرآن، اما هم لفظش هم محتواش. اما وقتی شما بگید نه، محتوا رو خدا داده، لفظ مال پیغمبری است که متعزز فرنگ زمان است، دیگه خدا نقشی نداره اینجا، این میشه شرک. اما اگر بگید نه، لفظ و محتوا رو خدا افاضه کرده پیغمبر، و پیغمبرم با اراده خودش داره این لفظ و محتوا رو میگه، این توحید اشکال نداره، با آیات هم همخوانی داره. بله فرقش اینه، پیغمبر هم دو جور حرف زدن داره. یه حرف زدنش اینه که این دقت فرمایید، لفظی رو که پیغمبر و محتوایی رو که پیغمبر به کار میبره از معلومات پیشین خودش هست، یه وقت نه، لفظ و معنا از معلوماتی است که خدا همون لحظه بهش افاضه کرده. لذا بین حدیث قدسی با حدیث نبوی و حدیث و آیات تفاوته. ما الان هم که داریم حرف میزنیم، خدا لحظه به لحظه ما افاضه میکنه، اما افاضه قدرت میکند یا افاضه لرز میکنه؟ افاضه قدرت کرده، خدا تکلم رو داده. پیغمبرم خدا گوی خود افاضه قدرت تکلم میده، شروع میکنه احادیث نبوی رو بیان میکنه، یا محتوایی داده به پیغمبر، قدرت تکلم به او داده، احادیث قدسیه رو میگه
بیان خودش.
یه وقت نه، الفاظ و محتوا رو هر دو رو افاضه کرده، نه قدرت تکلم فقط، اونو هم میده، اما خود لفظ رو هم به پیغمبر، کلام رو هم به پیغمبر داده، میگه اینطوری حرف بزن. توجه داری؟ لذا این تعبیر قول، ما البته بحث بازی‌های زبانی رو قبول داریم که بازی زبانی هست، که به هر حال جزء اصلا فنون ادبی، اصلا فصاحت و بلاغت و معانی، که بحث عزم میخوام معانی و بیان و بدی که میخوان، اینا فنون ادبی هست، اینو که تو قواعد معانی و بیان و بدی آمده، مختصر خونده ای در متول هست، در جایی هم هست. خدای سبحانه وقتی میخواد با زبان عربی با ما حرف بزنه، طبیعتا از این فنون ادبی استفاده میکنه، و این فنون ادبی هم بر اساس یک متد عقلاییه. توجه داری؟ این معنا نداره که شما بگید آقا خدای سبحان داره به پیغمبر میگه اونطور که ما میگیم حرف بزن، بعدم بگید که این منظورش اینه که داره، نه، این قلها قلها مال خود پیغمبره و داره حدیث نفس میکنه، این کاملا خلاف نسه، نه ظهور. ولی بعضی جا که مثل همین آیه عزم میخوام 94 سوره یونس، مرحوم علامه طباطبایی مفسرین دیگه هم توضیحاتی دادن در این باره، اینجور موارد رو ما خب عرض کنم خدمتتون، قرائن دیگه ای داریم که پیغمبر شک نمی کنه، پیغمبر یقین داره، جای دیگه هم اینو گفته. حالا من اجازه بدید این عبارت علامه رو هم آوردم براتون بخونم، فراموش کرده بودم، خوب این دیده بشه. من اجازه این علامه رو عبارت علامه رو بخونم، ببخشید تمام بشه. میگه این آیات متضمن استشهادی است بر حقانیت معارفی که در مورد یا تفسیر در المیزان جلد 10، من البته ترجمه شو آوردم، صفحه 180 به بعده. این آیات متضمن استشهادی است بر حقانیت معارفی که در مورد مبدأ و معاد و درباره قصص انبیا و امتهای آنان در این سوره نازل شده، که از جمله آن انبیا نوح و موسی و پیامبران، پیامبران بین آن دو و امتهای آنان است که داستان آنان، داستان آنان را که اهل کتابای آسمانی در آن کتابا که قبل از نزول قرآن بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده است خونده بودند، به طور اجمال ذکر کرده است. آنگاه بیانی آورده که منزله خلاصه گیری از بیانات سابق است. بعد در ادامه می‌فرماید که از ظاهر این آیه برمی آید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم علی یعذ بالله نسبت به حقیقت آنچه بر او نازل گردید دچار تردید شده، ولیکن آیه شریفه چنین لازمه ای ندارد. و این نوع خطاب همانطور که ممکن است متوجه کسی شود که به راستی دچار شک و تردید است، همچنین ممکن است متوجه کسی شود که خودش، عرض کنم خدمت شما، خودش هم یقین بر صحت و حقانیت کلام دارد. یعنی کسی که یقین داره حتی میتونه به نحو قضیه شرطی بجنه اگر شک داری، نداره ها، ولی قضیه شرطیه، صدقش به صدق ملازمه مقدم و تالی است، نه صدق مقدم یا تالی. یعنی کسی یقین داره میگه آقا اگر هم شک داری به این استدلال مثلا مراجعه کن، حالا میخواد شک داشته باشه میخواد نداشته باشه. میفرماید که و این نوع خطاب همونطور که ممکن است متوجه کسی شود که به راستی دچار شک و تردید است، همچنین ممکن است متوجه کسی شود که خودش هم یقین بر صحت و حقانیت کلام دارد و هم بر دلیل آن. و نیز میتوان گفت این مطلب دلیل‌های بسیاری دارد و دلیلش تنها آن نیست که در دست تو است. و برای افاده این معنا به طور کنایه میگویند اگر در حقیقت این مطلب تردید داری، دلیلای بسیاری بر حقیقت آن هست. و فایده این گونه سخن گفتن این است که اگر شنونده واقعا تردید دارد، با آن ادله رجوع کند، و اگر یقین دارد ولی یکی از آن ادله برایش مورد شک واقع شده، به سایر ادله مراجعه کند. پس بنابراین میتونه این جمله برای کسی که یقین هم داره، اما داره میگه اگر استدلال میخوای کتابای پیشین هم هست، توجه دارید، آمان پیشین هم همین حرفا زده شده. بنابراین ما در اینجا چون دلیل دیگری داریم که پیغمبر، یعنی دلیل عقلی داریم که پیغمبر یقین داره به وحی، از امام صادق علیه السلام سوال شد، از امام باقی علیه السلام هم سوال شد، از ائمه مختلف سوال شده که پیغمبر وقتی وحی بهش نازل شد از کجا فهمید این وحیه؟ واردات شیطانی نیست، فهمیدن که اونقدر وحی روشن و آشکاره که نیازی به بیانه و دلیل نداره. مثل که شما وقتی با یک معرفت بدیر روبرو بشید دنبال استدلال میگردی، نیازی نیست که مراجعه کنه به برقت ابن نوفلی که به تعبیر خود اهل سنت ماتا کافرا. و چطور یک کسی که بیاد پیامبری پیامبر رو گزارش بده بعد خودش مات کافر را؟ جالبه، ایشون گویا قد به یک قضایای مشکوک باطل که از اسرائیلیات است، قطعا که تمام اهل سنت فعلی هم این قبول دارن که برای تاریخ طبری مملو از اسرائیلیات، به این تمسک میکنه، اما به احادیث روشن واضح مستند حاضر نیست تمسک کنه، که چون حرف خودشو میخواد به کرسی بنشونه. ما پارسال که حسینی ارشاد یک عرض کنم همایشی گذاشته بودن درباره دین و مدرنیته، درباره آسیب شناسی روشنفکر دینی، خب روشنفکرهای مختلف رو دعوت کردن اونجا صحبت بکنن، میخواستن یه آخوند متحجری هم برها در جمعشون باشه، از ما دعوت کردن، بله که خالی از عریضه نباشه، بگم بله یک متحجری هم دعوت کرد. بعد ما بعد از ظهر، خب موضوع بحثمون بود، تو اصرار داشتن صبح باشه، گفتیم نه ما بعد از ظهر صحبت میکنیم، میخواستم حرفای این آقایون هم بشنوم که میانیم صحبت میکنیم اقلا شبهات اونا رو جواب بدیم، حرف خودمون رو که قطعا نمیرسیم بزنیم. بعد یکی از آقایون بحث دست دادن زن و مرد نامحرم رو مطرح کرد و بحث حجاب رو که بله اشکالی نداره و اینایی که میگن اشکال داره، بعد تحلیل روانکاویشون کرد که چرا میگن اشکال داره و خلاصه مشکل روانی دارن. بعد که خوب حرف خودشو به کرسی نشون، گفت البته مراجعی هم داریم که قبول دارن، مثل حضرت آیت الله منتظری سریعا ایشون میگه دست دادن زن و مرد اگه قصد ریبه نباشه اشکال نداره. یعنی حرفش چیه؟ بعد یه مستمسک فقیه هم میخواست پیدا کنه. خب ما وقتی خواستیم نقد کنیم گفتم خیلی جالبه، شما میخواید من درباره آسیب شناسی روشنفکری دینی حرف بزنم؟ خب این روشنفکری دینی شما که الان حرف زد روشنفکری دینیه، اما استدلالش کاملا غیر دینی است. ولی برای اینکه بگه خب برحال یه فقیه هم هست میگه بله فلانی هم این حرف رو میزنه، اگر هم او این حرف رو نمیزد باز این آقا حرف خودشو میزد، کار نداره فقیه دیگه این حرف رو میزنه یا نمیزنه. ایشون هم همینطوره، ادعای خودش اول تثبیت میکنه، بعد داره یه جایی ببینه یه شذوذاتی پیدا میشه، برای در تاریخ معرفت دینی همیشه پیدا میشه دیگه، به یه جایی حرفی میشه پیدا کرد که خلاصه معیدی آدم پیدا کنه. این شکلیه. بله نه عیب نداره، سخن در اینجاست که آیا این لفظ و این محتوا مخلوق خدا هست یا نیست.
محتوا رو میگیم هست،
خب
ولی الفاظ رو میگیم نیست.
نه اشکال نداره، من کردم بله اشکالی نداره این نکته، اما دقت بفرمایید این لفظ که از خدا نیست، سوال اینه آیا پیامبر در تولید این لفظ از محضر خدا بهره برده یا نه فرهنگ زمانه بهش گفته چیکار کن؟
از محضر خدا با فرهنگ زمانه، فرهنگ زمانه
خدا مخلوق. نه فرهنگ زمانه که مخلوق خدا است با واسطه، همه چی مخلوق خدا. نه اگر اینطور تفسیر کنی که اصلا ما چیزی به نام شرک که نخواهیم داشت، همه بت‌های عالم هم مخلوق خداست، این که دیگه شرک معنا نداره، شرک و توحید میشه توحید همه، چون بت‌ها مرجع مخلوق خدا هستن. نه خب با اجازه، نه بحث تکوین، نه بحث تکوین و خب میام اگر رفتی تو بحث تشریع از تکوین خارج شدی تو تشریع، تو تکوین هم که بحث تشریع بخواید اینجا مطرح کنین، صحبت اینه که به پیغمبرم داره میگه عجله نکن، به پیغمبر میگه ما قرآن عربی رو نازل کردیم، به خودش نسبت میده. بله حالا بعد تحلیلش رو ببینیم چه شکلی. بله ایشون هم بحث ذاتیات، در بحث ذاتیات عرجیت هم میگه تو فرهنگ زمانه که ببینی بعضی جا قرآن خیلی فصیحه، بعضی فصاحتش کمتره، بعضی که ابتدا صرفا ادعا ها. نه ببینید این که دقیقا از نظر فصاحت و بلاغت ادبی که قرآن هم سطحه، همش فصاحت و بلاغت بلاز ادبی داره، اما بلاز محتوا قطعا بعضی مطالب قرآن خیلی بلندتر، بعضی سطحشو متوسط، به خاطر این است که قرآن داره با مخاطبای مختلف صحبت میکنه، بعضی آیات قرآن آیاتی هستن که انسانهای آخر الزمان باید درش تعمق کنن تا بفهمن، توجه دارید؟ بعضی آیات رو میبینید ائمه چقدر تفسیرهای متنوع در طول هم مطرح کردن تا مخاطب مطلب رو درک بکنه، بعضی آیات رو نه راحت هر کسی میتونه متوجه بشه. حالا البته لاقم مدون مطابقیشونو، ولی بعضی آیات مثلا ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى نحن اقرب الی من حبل الورید، اینا واقعا نیاز به تبیین دقیق تری داره. اما تبد یدا ابی لهب، بله هر آدم عوامی هم میفهمه مقصود چیه، چون سطوح مخاطبا مختلفن، توجه دارید. ولی از نظر ادبی قرآن معجزه است وقتی داره میگه مثلا یه سوره اگر میتونید مثل قرآن بیارید، حتی سوره تبد یدا ابی لهب هم شامل میشه. اینا هم میگن نمیتونید مثلش بیارید. حالا دیگه اون بحث اعجاز ادبی قرآنه، الان دیگه حالا اونو بعد اونجا تبیینش کرد که اعجاز ادبی قرآن به چه لحاظ ادبی قرآنه. خب هر کسی از قضا بیشتر، شما همین کتاب مغنی رو با دقت ملاحظه فرمایید متوجه میشید که چقدر ظرافت‌های ادبی در قرآن به کار رفته که واقعا یک ادیب هم وقتی میخواد ادیبانه حرف بزنه نمیتونه همه اینا رو یه جا جمع کنه، دستش میره. منطق قرآن، شما سرتاسر قرآن رو بگردید، هر جا از قیاس استثنایی استفاده کرده از ضروب منتج استفاده کرده، هیچ جا از ضروب عقیم استفاده نکرده. در حالی که ما ها که معلم منطقیم، سالا منطق درس دادیم، وقتی به کتاب خودمون مراجعه میکنیم عجب قیاس استثنایی از ضرب عقیم استفاده شده، توجه دارید؟ این معجزه است. حالا انواع دریچه‌های اعجاز قرآن، حالا اعجاز قرآن یکیش اعجاز ادبیه، یکی اعجاز غیبگویی قرآنه، یکی اعجاز علمی قرآنه. مثلا شما می‌بینید در قرآن هم داره و شمس و تجیل مستقر لها، هم داره و ترال جبال تحسب ها جامدتن و یه تمر رو مرسه ها. خود در زمان پیغمبر، اولا اون زمان در عربستان هیئت بطلمیوس رو کسی نمیدونست، اصلا در عربستان این علوم مطرح نبود، یونان شناخته شده نبود، این که به اجماع همه مورخانه که بعد بگید آقا قرآن متأثر از مثلا هیئت بطلمیوس شده، اولا نبوده، اصلا آشنا نداشتن، آشنایی نداشتن. این اولا. ثانیه، هیئت بطلمیوس میگه که زمین ساکن از خورشید به دور زمین در گردشه، در حالی که قرآن میگه هم زمین حرکت میکنه هم خورشید حرکت میکنه. و لذا بعضی از منجمان، خاطرم نیست خواجه نصیرالدین طوسی یا یکی دیگه از بزرگان، بر اساس همین آیه و تر الجبال میگه که نمیتوان زمین رو ساکن دانست، زمین هم در حال حرکته، ولی خب هیئت بطلمیوس میگه زمین ساکنه. بله آره، بله تفسیر در واقع مسیحی است از وحی. بله خب جواب اینه، اگر شما مبناتون قبض و بست تئوریک شریعت باشه که معیاری برای سنجش فهم دینی وجود نداره، یه نظری قرائت مختلف از دین رو بپذیرید، خب بله این یه تفسیر اونه، یه تفسیر دیگه. ولی اگر ما پذیرفتیم یک معیاری برای سنجش وجود دارد که دارد، دیگه نوبت به این نمیشه که بگید آقای نمونگی معرفت فهم شما از وای غلطه. چرا؟ چون با آیات قرآن جور در نمیاد. لذا دیروز عرض کردم خدمت شما که تنها منبع شناخت وحی خود وحیه، یعنی ما که با عقل، با حس و تجربه نمیتونیم بفهمیم حقیقت وحی چیه، با قرآن عقلی میتونیم اثبات کنیم که عقل بشر و حس و تجربه بشر توان هدایتگری او رو نداره، بشر به ضرور نیازمند به وحی الهی است. اما حقیقت وحی چیه؟ اینو باید قرآن تبیین کنه. یعنی وحی میگه من چه هستم. وقتی آیات رو بررسی میکنیم میبینیم آیه سروش اگر میخواد نظر خودشو تثبیت کنه باید تمام آیات رو بر اساس نظر خودش تعبیل ببره. دیدی دیگه تعبیل برد، همه رو بر ما تعبیل برد. و اینکه خلاف شما باید به تعبیر امیرالمؤمنین فرمود قرآن رو معیار کلام خودتون قرار بدید، نه کلامتون رو معیار قرآن، رأیتون رو معیار قرآن قرار ندید. بله درجه یک و درجه دو ده. بله فرق، اینو فرق دارن. وقتی میگن نگاه بیرونی و درونی یعنی برون متنی و درون متنی، نگاه برون درون متنی یعنی تمسک به آیات روایات، نگاه برون متنی یعنی تمسک به غیر آیات روایات. حالا تمسک به عقل بکنی، تجربه بکنی، کشف و شهود بکنی، از میشه برون دینی. وقت برون دینی و درون دینی هر تو اردو به معنا در این گونه بحثا درجه یکن. مثلا شما وقتی دارید بحث از فرض کنید بحث مثلا پلوزم دینی رو میکنید یا اثبات وجود خدا را، اگر از برهان عقلی یا تجربی استفاده کردید میشه برون دینی، برون متن دینی. اگر از آیات روایت استفاده کردید میشه درون دینی. هر دو هم درجه یکن. درجه یک یعنی بازیگرانه به بحث پرداختن و داوری کردن و اظهار نظر کردن. اما درجه دو معناش اینه که شما مبرخانه بدون داوری از اون منظر بالاتری آرا انظار رو مشاهده کنید. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید میگید آقا من وقتی تفسیر وحی را، تفسیر تفاسیری که از وحی عالمان داشتن از تاریخ صدر اسلام، از زمان مثلا قرن اول، از زمانی که اهل حدیث بودن، خوارج بودن، مرجعه بودن، نمیدونم عرض کنم خدمت شما شیعه و امامیه بودن، معتزله بودن، اشاعره بودن، از اون زمان وقتی ما بررسی کردیم تا زمان ما، آی سروش هیچ که چنین تفسیری از وحی ارائه نداده. این میشه نگاه درجه دو. هجا دارید؟ یعنی کار ندارید به این که آیا تفسیر سزا غلطه یا درسته. بگید آقا من وقتی درجه دو و با یک نگاه درجه دو، با یک نگاه تاریخی دیدبانی بررسی میکنم، میبینم از ابتدا با همه این فرقی که ما داشتیم هیچ کس چنین تفسیر از وحی نداده که شما دادی. این میشه نقد درجه دو. خب اما اگر گفتید آیه سروش این تفسیری که شما از وحی دادید با فلان ادله عقلی یا با فلان ادله نقلی در تعارض است، این میشه درجه یک. برون متنی اصلا همیشه روی کرده درجه دو برون متنیه. دقت فهمید؟ همین همیشه روی کرده درجه دو برون متنیه. اما همیشه روی کرده برون متنی درجه دو نیست. برون متنی گاهی که درجه دو، گاهی که درجه یکه. پس همیشه روی کرده درجه دو برون متنی هست. یعنی شما وقتی میخواید برون درجه دو مسئله رو مطالعه کنید، هیچ موقع از آیت و روایت استفاده نمی کنید بین درجه دو و برون متنی. بله. ولی درجه چی درون دینی همیشه درجه یکه. بله ایشون یه تو بحثا میگن آقا ما برون دینی بحث کردیم، یه وقتا میگن نه درجه دو بحث کردیم. خب درجه دو وقتی بحث میکنین دیگه درجه دیگه کل بحثتو درجه دو بکنین، نه یه پاری از بحث بشه درجه یک، پاری بشه درجه دو. یه مغالطه است. بله ببینید، ما این دوستان دقت کنید، سوال مهمیه. ما با این که برای پیغمبر طریقیت قائلیم نه موضوعیت، اما این طریقیت مثل بلنگو هم نیست. باز این تمثیلش و تمثیل درستی نیست. همونطوری که فلاسفه انشالله بعد خواهم گفت و عرفا توضیح دادن چرا وحی بر من و شما نازل نمیشه، چرا ما وحی دریافت نمی کنیم، چرا خیلی از اعرابی که در عصر پیغمبر بودن وحی دریافت نمی کنن، چرا اونا جبرئیل رو نمی دیدن و کلامش رو نمی شنیدن. چون اون مرتبه پیامبری رو نداشتن. پیامبر صعود کرد، ترقی کرد، یک قابلیت متعالی پیدا کرد که وحی برش نازل بشه. توجه دارید؟ اما این بلندگو لازم نیست تعالی پیدا کنه تا صدای ما رو به دیگران منتقل کنه. بنابراین دقت بفرمایید، یه وقت ما اینطور میتونیم تعبیر کنیم، بگیم پیامبر در نزول وحی موضوعیت دارد، اما موضوعیت بر دو نوع بود، موضوعیت فاعلی، موضوعیت قابلی. ما اینطور تعبیر میکنیم، یعنی فلاسفه هم اینطور تعبیر کردن، روایات ما همینطور توضیح دادن که پیامبر صلی الله علیه و سلم موضوعیت قابلی دارد نه فاعلی. اونی که فاعل وحی است خداست، لفظاً و معناً، وحی قرآنی ها، نه وحی معنی عام. وحی قرآنی رو لفظاً و معناً خدای سبحان نازل کرده و فاعلیت داره، اما پیغمبر موضوعیت داره ولی موضوعیت قابلی داره، ولی زم پیغمبر بعد مرتبه پیامبری برسد که این وحی رو دریافت بکنه. به تعبیر فلاسفه بعد به عقل مستفاد برسد. حالا این تعبیرها رو در نصوص دینی ما نیست، ولی فلاسفه حرفش اینه، بعد به عقل مستفاد برسد تا بتونه با عقل فعال ارتباط پیدا بکنه. کی به هویت غیبی میرسه؟
مادون
پیغمبر به هویت غیبی میرسه؟ پیامبر تعین، خود پیغمبر رو میگن تعین اوله. هویت غیبیه که هوه، ذاته، که لا اسم لا، لا وصف لا، لا اسم لا. نه نه نه، اصلا مرتبه هیچ مرتبه لا تعینه، لا مرتبه است. از او که بیایی پایین، تعیین اول یا مقام احدیت یا احدیت جمع یا حقیقت محمدیه، ار تعبیر بخواه که مجمع اسما و صفات الهی است به نوع اندماجی. بعد تعیین ثانیه که جامع اسما و صفات الهی است به نوع تفصیلی و عیان ثابته. بعد هم فیض مقدس و سقع عالم خلقه که ارواح است و مثال است و طبیعت و تا برسید به ایولا. بله.
در بعضی از روایات اومده که وجود پیامبر اسلام یک وجود محمودی دارن، در وجود احمدی دارن، وجود محمودی در عالم لاهوت، حالا با تعبیر عرفا، و وجود احمدیشون در عالم ملکوت یا مثال، و وجود محمدیشون در عالم ناسوت. حالا چه اشکالی داره که مثلا اون حقیقت محمودیشون وجود حضرت جبرئیل رو ایجاد بکنه و نازل بکنه به سمت وجود محمدی، و اون وجود محمدی منتظر وحی بمونه، ولی اون وجود محمودی فاعل؟
بله، ببینید اشکالی نداره، این که خود عرفا توضیح دادن. ما الان بحثمون درباره پیامبری است که در عالم ناسوت است. یعنی ما یه وقت بحث در قوس نزول داریم، یه وقت بحث در قوس صعود. در قوس نزول حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم رو گفتن تعین اوله، اما این تعین اول خود عرفا هم توضیح دادن غیر از این جسم پیغمبره. این جسم پیغمبر باز تجلی یافته اینه. الان ما صحبتمون در باره این حقیقت محمدی که تعین اوله، یا صحبتمون در باره این شخص مبارک پیغمبره کدومه؟ الان در باره این شخص خارجی مادی پیغمبره بحث میکنی. پس ما الان بحثمون درباره قوس صعود، نه قوس نزول. پیغمبر در قوس صعود که میره جلو، که مرتبا میگه رب زدنی علما و در حال تکامل است، این پیغمبر جبرئیل رو نازل میکنه یا اون حقیقت محمدی که تعین اوله جبرئیل نازل؟ اگر بگید اون حقیقت محمدی جبرئیل نازل میکنه، حرف درستی است. اما این محمد ابن عبداللهی که وجود مادی جسمانی داره، اون جبرئیل نازل نمیکنه. این اولا. ثانیا این سخن آی سروش هم درست نیست که میگه درون و برون یکیست. اصلا عرفا وقتی میگن تعین اول و ثانی، بعد عالم اروا، عالم مثال، عالم طبیعت، برای اینو نفس الان قائلن. به هیچ وجه اعتقاد، چون این نیست که جبرئیل در عالم خارج تعین خارجی نداره. بله، همه کمالات به نحو بساطت در تعین اول جمعه، اما به نحو تعین در او جمع نیست. جبرئیل تعین یافته مرتبش در عالم ارواحه، نه در تعین اول. لذا همونطوری که تعین اول یک نفس الامری برای خودش هست، برای خودش داره، عالم ارواح هم نفس الام دارن. جبرئیل در عالم ارواح نفس الامری داره، تعینی داره، و جبرئیل با تعینش در تعین اول نیست، بیرون از تعین اوله. یعنی حتی اگر قوس صعود نزول رو هم نگاه کنی، کمالات او، ببینید همه کمالات من و شما در ذات اقدس اله جمع یا نه، اما وجود من و شما یه تعین یافته جسمانی با این حد و حدود در خدا جمعه؟ نه دیگه، اون که شرک میشه، این که ترکیب لازم میاد، اون که بساطت منتفی میشه. توجه دارید؟ بله، شما با حد و حدود خودت خارج از او هستی. لذا وقتی بحث عینیت رو مطرح میکنم، به قول ملا صدرا رابطه حقیقت و رقیقت است. توجه دارید؟ همین کمالات به نحو بساطت در خدا است، ولی برای تجلیات هم اینا تعین قائلن، نفس الان قائلن، کسرت قائلن. یعنی به هیچ وجه عرفا نافی کسرت نیستن. اصلا این تبیینی که ایشون از عرفان ارائه میده، هیچ عارفی این حرفو نزده. عرفا که همشون قائل به کسرتن. اصلا به عبارت دیگر، کار عرفان نظری تبیین کسرته، اما تبیین کسرش بر اساس تجلیات، بر اساس نسبت حمل حقیقه و رقیقه است، به قول ملا صدرا. و الا واقعا برای این معتقدن ارواحی هست، عرض کنم خدمت شما، جبرئیلی هست، میکائیلی هست، عزرائیلی هست، همین عالم عالم مثالی هست، عالم طبیعتی هست، افلاک هستن، نفوس افلاک هست، اجسام هست. لذا اصلا طبیعت قدیم رو هم اینا تو عرفان مفروغ العین گرفتن. البته کار نداره حالا اینو درست یا غلطه، میگه حالا هر چی علم طبیعت گفته، طبیعت شناسی گفته، همینا واقعیتایی رو در خارج پذیرفتن. اما اسم اینا تجلیه، تعینه، چون تمام این کمالات به نحو بساطت در تعین اول هست، در هویت غیبی هست، اما به نحو حد و حدود تعین یافته ما که اونجا نیست. لذا وقتی عینیت بحث میکنن، غیریت رو هم میگن، هم میگن عینیت هم غیریت، هر دو بحث در عرفان مطرحه. یعنی چی درون و برون یکیست؟ جبرئیل و پیغمبر یک حقیقت است و درون پیغمبر است، درون و برون پیغمبر یکی است. اصلا این حرفا حرفایی است که اصلا ما شم راحت عرفان کسی که این حرفا رو بزنه. هیچ جای عرفان این بحثا نیومده. حالا ما حداقل به حال شاید بیش از 15 سال با مباحث عرفانی سر کار داریم، هیچ جای تو بحث عرفان نیومده، نه در عشقم ابن عربی حرفا رو زده، نه قونوی مطرح کرده، نه شاگردای قونوی مثل جندی و فرغانی رو مطرح کردن، نه عبدالرضا قاسانی که در واقع از این سلسله قطع این حرفا رو زده، نه شاگرد عبدالرضا قاسانی که قیصری باشه این حرفا رو زده، نه سید حیدر آملی که خواسته برای یه جوری تشیع رو با عرفان نظری جمع کنه، نه این آقایون حاشیه نویس این قصه مثل آقا محمدرضا قمشه‌ای و بزرگان دیگری، هیچ کدوم این حرفا رو نزدن. خب این حرفا رو داری تو یه جوی مستندی، مدرکی داری که حالا اشکالات جدی که بر حرفایشون هست اینه که بسیار حرفا بی استدلال، حالا غیر از اینکه فاقد استدلاله، فاقد استنادم هست. آقا من ایمانم عارفانه است نه فقیهانه. خب عرفا کجا گفتن؟ خب یه جا شما بیایی اول یه مقاله علمی بنویس، یه مقاله علمی پژوهشی، اصلا علمی ترویجی نمیخوام، علمی پژوهشی، یه مقاله علمی ترویجی بنویس، بگو آقا عرفا حرفشون اینه، مستند کن، بعد بر اساس تبیین عرفا بگو آقا من وحی اینطور بخوام تبیین کنم. هیچ جا عرفا این حرفو نزدن. حالا انشالله فرصت بشه بعد عرض بکنم. من میخواستم امروز بحث تجربه نبوی رو که یکی از مبانی حرف ایشونه بگم که دیگه نرسیدیم. انشالله فردا حداقل بتونیم دو تا مبنا رو بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. همه در خدا هستن، یعنی همه کمالات در خدا به نحو بساطت جمع شده، اما معناش نفی تجلی و تنزل تجلی نیست، نفی کثرت تجلی نیست. نه، خدا بیرون نیست به این معنا، بیرون نیست یعنی همه کمالات در او جمع شده، اما بیرون هست یعنی به هر حال من با این حد و حدودم خدا نیستم. بله، در اینجا یعنی در این مکان، یعنی مکان داره خدا یا نه همه کمالات در خدا جمع،
کمالی که داره در خدا هست.
بله، درست، اینا همه گفتن، اما غیر از این حرف درون و برون یکی نیست. بله، نه اون روح پیغمبری که تنزل کرده در این، به عبارت دیگر پیامبر یه حقیقت محمدی داره که تعین اوله، یک روحی داره که در عالم ملکوتی که خلق الارواح قبل الابدان به الفه عام من خود، روح پیغمبر هم قبلا خلق شده. یه مرحله دیگه وقتیست که این روح تنزل میکنه در این بدن، نه روح ملکوتی پیغمبر، نه روحی که تنزل یافته در جسم پیغمبر، هیچ کدوم خالق جبرئیل نیستن. اون حقیقت محمدی که تعین اول خالق جبرئیله، و ما الان بحثمون درباره پیامبر زمینی است. خلط عوالمه، بله، باریکل احکام اونو عالم جبروتی رو داره، نه حتی جبروتی، چون جبروت مال عالم عقوله، عالم الوهیت رو که مال فیض اقدس است، احکام اونو داره جاری میکنه بر فیض مقدس، و عالم طبیعت از فیض مقدس. نه، وحدت وجودی هم که میگن، من منظور به هویت غیبی است، تازه که لا اسم الله لا اسم الله لا اسم الله مال اونجاست، یعنی قبل از تعین اول. بله، آره، تجلی اونه، ولذا در تجلی همیشه غیریتی هست بین مظهر و ظاهر، همه شون گفتن این رو.